سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش مراجعه به مسائل مختلفی با هم دیگه حرف میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل خوندن یه مقاله که احساس میکنیم مقاله میتونه بهمون کمک بکنه و برامون مفید باشه. در نتیجه سعی میکنیم رو بخونیمش و بیاریمش رو دنیا و فضایی که مربوط به کسب و کار خودمونه یا حالا کارهای مختلفی که انجام میدیم. پادکست اردوان انوش، کلا نام تجاری اردوان انوش، از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده که ما چهار تا کار مختلفی میکنیم، مثل آموزش طلاسازی، آموزش مارکتینگ و برندینگ، طراحی کلاسیک جواهرات و از همهشون برای شخص من جذابتر مشاوره، که توی این مشاوره ها ما دو تا کار میکنیم، سه تا کار میکنیم در اصل. یکیش اینه که میایم با آدما به صورت ساعتی کار میکنیم، یعنی میگیم که آقا مثل اکثر مشاوره هایی که وجود داره بیا مشکل تو بهمون بگو، مراجعه به این مشکل با طرف میزنیم، روشی که به نظرمون درسته و اون راهکاری که به نظرمون درسته هم بهت میگیم، ما این کارا رو بکنیم خب قاعدتا بهتر، منطقی تره و علمی تره، طبق اصول و علم و تو 100% موفق میشه با این کارا. حالا 100% که هیچ وقت نمیتونیم بگیم، با احتمال زیادی موفق میشه. یا اینی که میایم میگیم که اوکی، ما یه پروژه رو ازت میگیریم، از اینجا تا اینجاشو برات انجام میدیم و بعد تحویلت میدیم طبق این اصول و با این KPI و اینها. یا اینی که میایم میگیم آقا اصلا خودمون هم میایم پروژه که تو داری سرمایه گذاری میکنی برای ما جذابه، از این نقطه به این نقطه میرسونیم و شریکت میشیم تو یه مدت زمان مشخص. پادکست هر دوانش بدون ادیته، برای همین یه عالمه معذرت میخوام ازتون اگر یوهو یه سر صداهای عجیب غریبی بیاد، که امروز احتمالاً اتفاقا احتمالش خیلی زیاده، همچون من یه کوچولو حواسم پرته به خاطر شلوغی ماه تیری که وجود داره، هم که یک کوچولو کلا فضا کردیم شلوغ کلوغ، امروز برای همین خیلی احتمالش زیاده که یه مرتبه یه کسی بیاد تو اتاق و با من کاری داشته باشه یا یه صدای در زدنی شما بشنوید اینها. برای همین یه عالمه از قبل ازتون معذرت خواهی میکنم. همونطور که میدونید ما بدون ادیت این پادکست سر میذاریم، برای اینکه داریم فرض میکنیم که دو تا دوستیم در کنار همدیگه قرار گرفتیم و چون وقتی که توی کافه با همدیگه رفتیم نشستیم نمیتونیم حرفایی که داریم به همدیگه میزنیم و ادیتش بکنیم، یا وقتی که تو ماشین پیش همدیگه نشستیم و داریم از یه نقطه میریم به یه نقطه دیگه نمیتونیم اون موقع ادیت بکنیم حرفایی که داریم به هم میزنیم، برای همین ترجیح دادیم که الانم پادکستمون مثل هم رابطه دو تا دوست با هم دیگه باشه و اونم ادیتش نکنیم. من راستش میکروفونی هم که الان دارم باش حرف میزنم و تازه گرفتم، برای همون هیچ سنسی ندارم ازش که کیفیت صدامون چجوری، امیدوارم که کیفیت صدا ولی خوب باشه و اگر که خوب نبود لطفا بهم بگین، من خودم هم 100% خوب اینو گوشش میدم که اگر ایرادی وجود داشتش تا حد امکان بتونیم برطرفش بکنیم، اگر نه که اصلا بتونیم با یه سری میکروفون دیگه بگیریمش. امروز میخوام راجع به برند سلین حرف بزنیم که خیلی باحاله. من راستش برند سلین رو تا قبل از خوندن این پادکست نمیگم دوستش نداشتم، دوستش داشتم ولی اونقدی برام جذاب نبود، ولی خب بعد از اینکه پادکستش رو خوندم چون یه ذره زیادی هم حاشیه داره برام جذاب شده بود به خاطر نوع نگرشی که به حاشیه ها داره اتفاقا و برطرفشون داره میکنه. سلین برندش برندیه که آدم ها به عنوان نمادی از ظرافت، کیفیت و جسارت میشناسنش. سال 1945 یه خانمی به اسم سلین ویپیانا به همراه همسر شوچار تصمیم میگیره که بیاد یه برندی بزنه تو دنیای فشن. رویاشون هم از همون اول این بوده که یه برندی داشته باشیم که کارش این باشه اصالت، کیفیت و ظرافت رو بیاد با هم دیگه آمیخته بکنه، بشه یه انعکاسی از زنان مدرن و جسور. حواستون باشه ما داریم راجع به چه سالی حرف میزنیم؟ راجع به سال 1945 داریم صحبت میکنیم. خب میاد داستان برند خودش رو چجوری شروع میکنه؟ با کفش های دستسوز و ظریف برای بچه ها، ولی یه ذره که میگذره میبینه آقا خیلی بلند پروازیه رو نمیتونه ارضا بکنه، ولی جالبه همون کفش های دستسوز که برای بچه ها درست شده بوده خیلی سریع توی فرانسه و توی پاریس محبوب میشه، در حدی که میتونه اولین بوتیک خودش هم افتتاح بکنه، ولی چیزی نبوده که راضیش کنه. یه دهه بعدش سعی میکنه بیاد با یه سری طرح‌های نوآورانه که داشته و استفاده از متریال‌های مرغوب و ناب، پای خودش رو برای اولین بار بذاره تو دنیای لباس‌های شیک زنانه. خیلی هم کار باحالی بوده ولی خیلی هنجار شکنانه راستش این کارو میکنه. اصلا سعی میکنه یه تصویر جدیدی خلق کنه از سال 1945 الان اومدیم سال 1960. میاد دامن خانوما رو کوتاه میکنه، قدش رو، میاد میگه که چرا خانوما نباید شلوار بپوشن، میاد تو طراحیش از شلوار استفاده میکنه و شروع میکنه به اینکه بیاد توی طراحیش به خانومهایی که اون موقع داشتن یه قدرت و یه استقلالی بده. سال 2008 این برند کار خودش رو با فیبی فیلو شروع میکنه، یه طراح جوان خلاق که اتفاقا یه بخش بزرگی از تمام این خلاقیتی که مارج برند سلین حرف میزنی مدینه ایشون، طراحی‌های زیبا میکنه و در این حال کاربردی. یکی از محبوب ترین طراحی‌های برند سلین مال ایشون بوده، کیفای تورتوری که درست میکنه، کفش کلاسیکی که درست کرده و لباسای مینیمالی که در یه زمانی تبدیل میشه به این نمادی از شیک پوشی و مدرنیته. یعنی کسی که این لباسا رو میپوشه آدم شیک پوش و در این حال مدرنیته حساب میشده. و سال 2016 هدایت این برنده رو بر عهده داشته تا هدی اسلیمین میاد، یه فرد به شدت جسورتر، خلاقتر و پر از حاشیه. یعنی الانی که ما داریم باش بهش حرف میزنیم هنوز که هنوز اینو درگیر یه عالم حواشی هم که میداشته. محصول هایی که اصولا سلین داره لباس هایی که ظرافت داره، خطوط به شدت تمیز داره، متریال های به شدت مرغوب داره و مثل زارا میمونه، یه رنج وسیعی از لباس ها رو پوشش میده. یعنی از لباس های روزمره و دیلیوز بگیریم تا لباس های بلک تای و دیگه رسمی و لباس های شب یا عینک های آفتابی مدرن که هنوز هم خیلی مد شده، یا اکسسوارهای جانبی مثل جواهر و طلا و روسری و کمربند و کلاه و کلن هر چیزی که به سایلتون بتونه کمک بکنه. آدم های هم که سلین رو دوست دارن دو دستن، یا فشن لاور هم واقعا سلین رو دوست دارن به واسطه یه طراحیش، یعنی میگن آقا این طراحی های برند سلین جذابه کلن و من دوستش دارم، یا آدم هایی هم که یه کوچولو دنیاشون از دنیای فشن بزرگتره و میان میگن آقا فشن یه ابزاره که در اختیار من تو قرار گرفت، اول زنده بمونیم، اول مونتزیس تو زمینمون رو حفظ بکنیم، بعد انشالله به فشن و طراحی هم میرسیم. جالبه اینام که اکثرا با برند مشکل دارن، اینام خیلی برند سلین رو دوست دارن. این گروهی که داریم میگیم مخالفای 100% فست فشن هم، یعنی دشمن زارام، دشمن مثلا هانم، دشمن اصلا وحشتناکشون هم. بعد چون میگن اینا فست فشن هم به مونتزی ساسیب میزنن، تو پرانتز فست فشن اگه نمیدونی چیه، فست فشن میشه از زمانی که شما میخوای یه محصولی رو بشینی تو جلسه ایده پردازی بکنی تا وقتی که بذاریش پشت ویترین ماکسیموم 2 هفته طول بکشه، خیلی سریعه و به شدت برای مونتزی بده. یکی از دلایلی هم که اصلا اینا رو فست میکنه، سریع میکنه، اینه که بتونن از مواد و متریال ارزون قیمت استفاده کنه، بتونه از کارگر ارزون استفاده کنه، برای همین فست فشن اونقدر چیز جذابی در دنیا نیست و خیلی از برندهایی که فست فشن بودن با هزار بدبختی و مکافات میخوان زور بزنن بگن با ما دیگه فست فشن نیستیم. یه زمانی اون اوایل من یادم ایران موقعی که دلار توش گرون شده بود یه عده با افتخار میومدن میگفتن که آقا ما چون دلار گرون شده الان بهترین زمانه که جذب کارگر چیز بکنیم، جذب طرح بکنیم، ما بشیم مرکز فست فشن دنیا، که خب قاعدتا هم نمیتونستن این کار انجام بدن با دو دلیل. یه دلیلش این بودش که اون طرف با چین نمیتونستن رقابت کنن، یه دلیل هم که تحریم بودیم دیگه. یعنی لزومن تحریم به معنی نیستش که من نمیتونم با یه کشور دیگه کار کنم، کشور دیگه هم با من نمیتونن کار بکنن. پس در نتیجه اگر حتی من میمدم برای هانه مزارا و اکسری پولید میکردم، خب اون چجور میفرستدم از مملکت بیرون. حالا چرا این که اینقدر پایداری و چیز رو دوست دارن، به اصطلاح مایتزیست رو دوست دارن، علاقه دارن به سلین؟ سلین یه تعهدی داده، گفته آقا تا سال 2025 من 100% از چرم دباغه شده بدون کروم، یعنی گیاهی، و 100% از الیاف طبیعی استفاده میکنم و سعی میکنم کلن رد پای کربن رو به حداقل برسونم توی برند خودم، زایات نداشته باشم، یا اگر زایاتی دارم اینا رو سریعا بازیافتش بکنم. یه سری کار باحالم کرده کلن توی این حوزه، مثلا الان واقعا از چرم دباغه شده گیاهی استفاده میکنیم به جای چرمایی که با کرم دباغه میشن، یا از پنبه ارگانیک و کتون و ابریشم استفاده میکنیم جای اینکه الیاف مصنوعی بذاریم، یا مثلا از مواد بازیافتی خیلی زیاد استفاده میکنه، بازیافتی منظورم بطری پلاستیکی و زایات نساجی و اینا. مصرف آب و انرژیش هم خودش میگه کاهش دادم، حالا حتما این کار کرده دیگه، چون مصرف آب و انرژی میدونی یه چیزیه که یه ذره راجبش حرف زدن واقعا تو دنیا سخته، چون تو نمیتونی بگی که من این مصرف رو مثلا کاهش دادم یا بگی این مصرف رو من به مینیمم ممکن خودش رسوندم. خب متر چیه؟ وقتی این همه فروشگاه داری، این همه کارخونه داری، خودت به واسطه کارخونه یکی از تولید کننده های گرما و مصرف کننده انرژی دیگه، یه ذره عجیبه. سریم کلن آدم ها برای برند، برای زنان مدرن و قدرتمند میشناسن. خودشون میگن که آقا ما اصلا این برند رو طراحی کردیم برای خانمایی که یک مدرنن، دو مستقلن، دنبال اصالتن، دنبال هویت خودشون میگردن. و یه چیزی تو پرانتز بگم، ببین معمولا حداقل نظر من به شخصه، این شاید هم غلط باشه، من میگم وقتی یه برندی این شکل خلق میشه که اینقدر جسورانه میاد پا میذاره تو دنیای خانم ها و اینقدر خوشگل میاد راجع به این مسئله حرف میزنه، به خصوص که برندی که خب از کنار هم قرار گرفتن دو تا آدم به وجود اومده، یکیش خود اون خانومه که این مشکلاتو داره درک میکنه کامل چون توشه، یکی هم همسرشونه. جایگاه همسره هم نباید اصلا به نظر من ندید، یعنی خیلی مهمه که آدم این بینش و نگرش و درک و شعور مردم این وسط رو بهش بگه با دمت کرد که تو این اجازه رو دادی، حالا میتونیم بهش بگیم اجازه، میتونیم بهش بگیم که تو این فضاها رو گذاشتی و همفکریه رو کردی با همسرت که بری سمت اینی که برای خانم‌های مدرن و مستقل یه چیزی خلق بشه. خیلی جذابه، خیلی خیلی جذابه و دم هر دو تاشون هم گرم که این کارو می‌کردن. تو دهه 60، ببین دهه 60 خیلی حرف عجیبی ها، کاری که اینا انجام داده بودن این بودش که میومدن موقعی که همه داشتن اون لباس پرچین حجیما رو می‌زدن، اونا که تو فیلم‌ها احتمالاً شما دیدین، اینا یه مرتبه اومدن لباس‌های زدن که استفاده شده بود توش از خطوط صاف و هندسی، یا اومدن یه مرتبه گفتن آقا یعنی چی؟ خب این قد دامن خانم‌ها میتونه کوتاه بشه و این خیلی تصویر جسورانه و مدرنی بود. یا اومدن گفتن که آقا شلوار چرا فقط در آقایونه، خانم‌ها میتونن شلوار بپوشن و این پوشیدن شلوار اتفاقا به خانم‌ها یه ظاهر راحت و در این حال کاربردی داده بود، خودشون میگفتن خیلی پرکتیکال تره برای ما تو دامن، راحت تر باهاش میتونیم برو بر بریم. و تو زمانی که همه داشتن از رنگای چیز استفاده میکردن، رنگای به اصطلاح جیغ و عجیب غریب استفاده میکردن برای برند خودشون، سلین رنگایی که میزد خونسا بود، طرحایی که میزد ساده بود. ببین سال 1966 اینا اومدن یه لباس شیفون طراحی کردن که این لباس رو در نظر بگیر که دامن کوتاه بود با یه دونه به اصطلاح پیرنی که یقش باز بود، و این در این اون زمان خیلی هنجار شکن بود، خیلی خط شکن بود. یا سال 1968، یعنی دو سال بعد از این که تازه اون کارا رو کرده بودن و یه حجم زیادی از فشار روشون بود، اومدن یه مرتبه شلوار جین رو برای خانم وارد بازار کردن. شلوار جین لباس کارگری مردا بود، و یعنی آقایون میپوشیدن برای کارگری چون پارچه‌اش ضخیم بود، به این راحتی‌ها از بین نمی‌رفت. مثلا شلوار پارچه‌ای نبودش که پاتو زیر بیشتر باز کنه دیگه، ای بابا فشک شهر مثلا جیر خورد، یا بگین من زانوش خراب شد، اینجاش اونجوری شد، اونجاش اونجوری شد. خب تو فکر کن یه همچین چیزی اومدن برای خانم‌ها درست کردن که ظاهر شیک داشت و ظاهر راحت، از جنس پنبه ضخیم هم بود اون موقع. یا اومدن تو همون دهه 60 اومدن گفتن یعنی چی بیزنسمن، ما بیزنس وومن هم داریم، خانم‌های هم هستن که دارن مستقلا کار می‌کنن، زحمت می‌کشن، هزار تا بدبختی دارن برای خودشون، اینا هم باید کوچلوار بپوشن. و شروع کردن به طراحی کوچلوار. یا مثلا سال 1965 اومدن که یه لباس شیفون دوباره درست کردن که این لباسه یه لباسی بودش که آستینای پفی داشت و به آدمای ظاهر رمانتیک و در اینها شاعرانه میداد. تو همون دهه 60 یه لباس ماکسی طراحی کردن که این لباسه از جنس پارچه نرم و ساتن و ابریشم بود که هر کسی که اینو میپوشید یه احساس زنونگی و یه احساس ظرافت، شیک بودن، یه چیز اصلا وحشتناک معرکه‌ای بهش میداد. و خب اینا چیزایی بودش که برای اون موقع خیلی 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 هنجار شکنانه بود. یا لباسای تریکو که تو همون موقع اومدن طراحی کردن از جنس پنبه و پشم بود برای استفاده‌های روزمره. ببین سلین تأثیری که گذاشته بود روی برند، روی آدم‌ها، در اصل بیشتر روی جنبه مربوط به چیز تاثیر داشتش، اصلا یه دیزاین اکسپریانس بود به معنی واقعی. یه پروداکت رو اینو طراحی داشتن میکردن که آدمه احساس بکنه که بعد از اینکه اینو میپوشه متعلق به یه گروه مستقل مدرنه. من با مثلا یکی دیگه که رفت از یه برند دیگه خریدی، زمین تا آسمون متفاوتم و این شده بود میراثشون. یه بخش بزرگی از این دستاوردان واقعا از سال 2006 تا 2016 کار فیبی فیلوه. خیلی کار باحالی کرده، واقعا خیلی کار باحالی کرده. مثلا یه دونه چیز کرده، کار باحالی که کردش اومدش طراحی‌های خلاقانه کرد، کیفیت رو دوباره اوورد. خب اون تایمی بودش که از سال 1968 تا 2006 خب این برند سلین افت کرده بود. این دوباره تونسته بود با طراحی‌هاش، سبک مینیمال، رنگ‌های خونسا، متریال‌های مرغوب، این سادگی ظرافت رو دوباره احیا بکنه. که تو پرانتز البته راستش نظر خودم رو بخوام بهتون بگم، یه کوچولو هم شانس باهاش تو این قسمت فقط ها یار بود، به خاطر اینی که کلا اون سبکی که سلین داشت انجام میداد و ادامه داد و این ادامه سبک سلین همزمان شد توی بازه زمانی با ترندی که دنیا داشت میرفت و خب بالاخره واکنش نشون دادن آدما بهش. ولی از اون طرف وقتی که اومد کیفای چیزو طراحی کرد، ترتور طراحی کرد، خب اون ماجراش فرق داشت دیگه. اون به سرعت شد یه کیف جذاب. سال 2010 اینو بریم چک بکنیم، خیلی کیف جذابی بوده انصافا. یا مثلا یه چمدون طراحی کرد که ظاهر کلاسیک داشت، یه ظاهر چیز داشت، اصطلاحا ظاهر چی بهش میگن، ظاهری که تایملس داشت که خیلی بر آدمو جذاب بود. و همین فرد بودش که برای اولین بار سعی کرد تو برند سلین تاثیر دیتیلز و جزئیات رو هم بیاره. یعنی اینجوری بودش که بابا هیچ لباس نریم بزنیم هی پشت سر هم دیگه. مثلا یه سری طراحای ما الان کار میکنن دیگه، مانتو پشت مانتو داره هی دیزاین میکنه، هی پشت هم دیگه مانتو. اوکی، 100 تا مانتو ازت خریده، از 1000 نفر دیگه هم میتونه مانتو بخره. تو میتونی عدد ولی درست کنی برای این مانتوها، میتونی کمربند باحال دیزاین کنی روی مانتوات بذاری، میتونی نمیدونم یه اکسسوار رو باحال درست کنی روی مانتوات بذاری، داری همچین چیزی رو که انجامش بدی. این خودش خیلی جذابش میتونست بکنه و این کسی بود که این کار توی برند سلین کرده بود. هیدی اسلیمین حالا کاری که کردش این بودش که اومد سال 2018 شد اول مدیر هنریش و تا الان هم هنوز داره یه سری کار باحالی میکنه، یه ذره با هم دیگه حاشیه دارن. ولی اون سالی که اومد خب دیگه زمانی بودش که فضای مربوط به مارکتینگ اصلا تغییر کرده. اولین کاری که ایشون کرد این بودش که تمرکز بزرگی گذاشت روی دیجیتال مارکتینگ. گفتش که اینستاگرام و توییتر رو بجوین. واقعا هم جویدن. یعنی اینستاگرام به شدت باحال دارن، توییتر به شدت باحال دارن، تولید محتوا جذاب، خلاقانه، اینفلوئنسر اومدن استفاده کردن و سعیش رو کرد. حالا شاید به واسطه همین اینستاگرامه و بعدن تیک تاک و اینا یه کار باحالی که سعی کرده انجام بده، خلق تجربه منحصر به فرد برای مشتری توی فروشگاهاش بود. اومد یه مرتبه گفتش که آقا من باید یه کاری بکنم که تو اصولا همین که اومدی الان داخل فروشگاه من شدی بگی مثلا بابا دمشون گرم. برای همین طراحی‌های عجیب غریب تو فروشگاهشون گذاشتن که به برندشون هم بیاد. خدمات مشتری میدادن که توی یوتیوب سرچ بکنین بلا استثنا همه میگن در سطح عالی انجام می‌شده. یا رویدادهای خاص و جذاب برگزار میکردن، کاری که الان برندهای ما نمیکنن. یعنی ما به برندها به خصوص حالا یه ذره نوپاترها واقعا همینجوری نشستن دارن نگاه میکنن ببینن که ایونت میذاره، برن تو ایونت نمیدونن محلاجون و شهلاجون و اینا شرکت بکنن. ایونت هم که دیدین دیگه 90% یکی از یکی داغونتر داره برگزار میشه، ولی طرف اصرار داره بره تو ایونت چون فقط داره جنبه فروششون میره، اصلا هیچ دیدی به مارکتینگ انگار نداره. و یه کاری که انجام دادش اومد حفظ هویت برند انجام داد اسلیمین. ولی اومد چه کارش کرد؟ گفت ببین این هویت رو من باید بیارمش تو دنیای امروز. الان دیگه نمیتونم بیام مثلا به یه خانمی بگم که ببین میدونی شلوار پوشیدن یعنی چی؟ تو الان یه زن مستقلی اگه شلوار میپوشیدن میگو من اجدادم همه شلوار میپوشیدن. من تا جایی که یادمه مامانم و حتی مثلا شاید مام بزرگم هم شلوار داشتن میشه. همچنین دیگه دستاورد عجب غریبی نیست. اوکی، اون سال با این دستاورده اومدی بالا، زدی ترکوندی، خیلی هم کار جذاب و باحالی کردی، ولی الان چیزی که میگی اونقدر جاذبه نداره حداقل برای من. برای همین اومد چیکار کرد؟ اومد اون هویت رو امروزیش کرد، مدرنش به معنای امروز کرد. متریال ها رو کم بکنم، مرغوب استفاده کرد، جزئیات استفاده کرد، نوآوری، خلاقیت، ولی همهشون با ادبیات چیزی که الان آدم ها دوستش دارن. و یه کار باحال دیگهش همکاری با چی بود؟ با هنرمندا بود. ببخش چرا این کار کرد؟ چون میدونستش که آقا یه سری آدم توی دنیا هستن، چه شما دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، به واسطه سوشال مدیا اینا محبوبن، یا حداقل میتونم بگم آگاهی که اینا میتونن به مردم بدن نسبت به سایرین بیشتره. ما همین الان مثلا اینفلوئنسر فارسی خیلی خیلی خوب باحال داریم که طرف کتاب معرفی میکنه، کتاب سولد آوت میشه، کافه معرفی میکنه، کافه انقدر حجم مردم میره سمتش، انقدر توجه ها میره سمتش، اما که میره پلمپش میکنه، مثلا اینجوری که مگه اینجا بود اصلا، میدونی؟ اینا خب تأثیر گذارن، محبوبیت دارن. و این کسی بودش که هدی اسلیمین اینو فهمید، گو آقا الان دنیا دیگه همچین دنیا، ببین من دیگه نمیتونم راجع به این که آقا شلوار جین میپوشی برو کیف کن دیگه نمیتونم به کسی بگم، و اصلا مسخره است اگه اینو من بخوام به عنوان یه دستاورد بخوام با آدم نشون بدم. رفت با برندا، با هنرمندا، با سلبریتی ها، با آدم های اینفلوئنسر بلاگر ها همکاری کرد به این شکل، و اینستاگرام هم ترکوند به معنای واقعی کلمه، پیور ترکوند، عکس، محتوا، ویدیو از کمپین های تبلیغاتی، رویدادا توی این پلتفرم گذاشت، ولی نه اینکه هرچی از دستش اومد بذاره ها. با چه منطقی اومد قشنگ استراتژیشو نوشت، گفت من میخوام سلین چجوری دیده شه، طبق همون عکس میگیرم، طبق همون محتوا معرفی میکنم، طبق همون کار میکنم، با این چارچوبه اگر که آدمو میخوام باید بیام با اینستاگرام چیز کار بکنم، با اینستاگرام اسمش چیه سلین شروع کنم به کار کردن. و از همه باحالتر اومد یه طراحی خلاقانه درست کرد برای طراحی داخلی فروشگاه، شیک، منحصر به فرد، لوکس، جذاب، و دوباره انعکاس چی بود؟ انعکاس همون زن مستقل مدرنه بود. این یکی از بدبختیه که الان ما داریم، یکی از پاساژهای بزرگ طلا فروشی تهران این بدبختیه رو با همه وجودم من داشتم. میرفتیم اونجا مثلا یارو داشت کار میزن، میگه من کارام مینیمال، سبک، شیک، اصلا عالی، ارزون، مفت. بعد میرفتیم میگفتیم خب الان چت مغازه دیزاین کردی، تو برای چی اینقدر در و دیوار اومدی چیز زدی، هی از این چیزای طلایی زدی و نمیدونم مبل فلان گذاشتی، و اصلا آدم یا تو میترسه. یا توی اطلس مال ما مشاوره برندی شدیم، اولین اتفاقی که افتاد توی این برنده، ما گفتیم ببین اصلا تو نمیتونی با این دکور بفروشی، خودش هم بنده خدا معمار بود و دلش نمیخواست تحت شرایطی به معماری اونجا دست بزن، چون معماریش جایزه برده بود. بعد یه معماری فوق العاده شیک، به شدت ایرانی، به شدت جذاب، اصلا معرکه، یعنی واقعا از لحاظ معماری آرشیتکت 20، ولی ترسناک. یعنی مثلا خود من میخواستم برم اونجا میگفتم به من به عنوان یه آدمی که تقریبا میتونم بگم مثلا صنعت طلا رو 90% بنده رو میشناسم، تو کارو به من نشون بدی، من بدون اینکه بهش دست بزنم وزن کارو بهت میگم، حتی بهت میگم کدوم تولیدی این کارو زده، نفر اولی که خود کارخونه چند درصد فروخته، بنکدار دست اول داره چند درصد میفروشه، تا برسه به دست تو چند درصد خریده اینو، همه رو با دیتیل شناسنامه بهت میگم. من میترسم تو مغازه تو بیام، من احساس خودم اینه که با اینجا گرونه، اینجا 100% گرونه، پس آدمام نمیان تو مغازه تو. حالا تو هی بیا قسم بخور برای آدم ارزونه. وقتی نمیتونی اون هویت بصری رو اونجوری که باید درست بکنی، خب گم میزنی. برای همین ببین ما همیشه بدبختیمون اینه که به خصوص بدبختیمون با مشاورانی و با این آدم زردا که جدیدن مد شده تو اینستاگرام حرف میزنن، به شدت بدبختیمون اینه که یه سری چیزای آدما بلدن که این از صفر نیست. ببین هیچ وقت مقدمه یک کتاب جذاب نیست، هیچ وقت فصل یک کتاب جذاب نیست، همیشه اگه دقت بکنیم وسطای کتاب، وسطای فیلم ها جذابه. برای همین آدم ها وسطای یه مسیر مدیریتی و نوآوری و بلدن. طرف میاد به شما هم اول کار راجع به هویت بصری برند تو، رنگ لوگو تو، نمیدونم طلا با مثلا این گرم میتونی طلا فروشی بزنی و اینا، میاد بهتون میگه و گولتون داره میزنه، داره بهتون نمیگم دروغ میگه، ولی داره بهتون حداقلش اینه که داره نسبه براتون تعریف میکنه. خب واقعیت ماجرا اینه که آقا جان شما هر کاری میخوای بکنی بکن، هر جوری که اصلا خود اصلا هر کاری که فکر می‌کنی درسته انجام بده. آقا مراحل رشد یک برند بنویس لطفاً، اول MVP، میژن، ویژن، والیوت. تو تا زمانی که ندونی میخوای 5 سال دیگه به کجا برسی، رسالتت تو این صنعت چیه، و چه ارزشایی داری، چه ولیوی داری. بازم میگم ولیو شامل پولت، شامل اعتبارت، شامل هزار تا چیز دیگه هستش. خب اینا رو ندونی چیه و بخوای وارد این صنعت بشی، اصلا داری میری تو در دیوار. بعد برو سراغ مارکتینگ میکسه، اول SCP تو در بیار، ببین با چه سگمنتی میخوای کار کنی، کیا رو میخوای تارگت بکنی، پوزیشن نسبت به رقیبت چیه. برو سراغ مارکتینگ، بیزنس کنوس تو بنویس. به خدا که هویت بصری برای شماهایی که دارین کار میکنی مراحل واقعا اول نیست، مراحل آخره. حالا هی بیا تو جلسه با من بشین راجع به اینکه رنگ برندم چی باشه خوبه حرف بزن. ما با یکی جلسه مشاوره داشتیم، من واقعا مثلا دی آخرش دیگه کم بودم سرمو تو دیوار بزنم دیگه. کل مشکلش این بود که مثلا داشت بین دو تا تم رنگی انتخاب میکرد، مثلا سرخابی و بنفش. بعد بهش میگفتم خب آخه با چه معیاری داری انتخاب میکنی؟ میگو نه شما به من بگین کدوم تو بازار بهتر میره. میگفتم با مگه خیاره که مثلا من بهت بگم خیار چند بر بهتر میره، یا مثلا اون یکی مدل خیاره بهتر بره. شما باید نگاه کنی ببینید که برند چیه، فیتو الاینش رو بیای شروع کنی به کار کردن. با چه سگمنتی داری کار میکنی، برای کی داری کار میکنی، چی کار داری انجام میدی، فیتو الاین بودنش رو بیا نگاه بکن، بیا راجع به اون با هم حرف بزنیم. حالا بعد همه این مراحل که برند رشد کرده بالغ شده، ببین بعد چند سال 1945 سلین کار کرده، بعد سال 2018 که تازه خانم اسلمین اومده داره راجع به طراحی داخلی فروشگاهش با ما حرف میزنه. و انقدر طراحی جذاب بوده که آدما محوش میشدن، حال میکردن باشون، حسه که باید رو میگرفتن. با یه سری هنرمندای خیلی خیلی باحال هم کار کرد، با یه سری کمپین خفن. کمپینش تو حوزه دیجیتال مارکتینگ بهترینش به نظر من سال 2019 بود، به اسم سلینگ پورتری، که شما میرفتین چیز میکردین، به اصطلاح هشتگ سلینگ پورتری میذاشتین، عکس میذاشتین از خودتون توی مکانا، بعد میومد انتخاب میکردش خود برند سلی. و هدفم آقای بخشی بوده. سال 2020 ترکوند با چیز تیک تاک، اومدش از یه دیجی فرانسوی استفاده کرد برای نسل زی، که خب اینا اصلا به شدت نسل عجب غریب، یعنی نسل زی. بعد یه دونه دیجی اوورد، یه آهنگ ساختن به اسم دنس فور سلی، هشتگش هم کردن سلین دنس چالنج، پیور برای نسل زد، جنریشن زی و گذاشت وسط. آقا اینا فقط برقصن با این آهنگ تیک تاک ویدیو بگیرن، اورنس برند من بره بالا، من همین جوری فقط حاضرم به اینا پول بدم و جایزه بدم. یا یه کمپین گذاشتن سال 2021 به مناسبت رونمای کالکشن پاییز زمستون 2022 شون در اصل، به اسم The Six of November، که این کمپینی فیلم کوتاه بود، یه سری عکس بود، یه فضای رازآلود سینمایی بود، با هدف این که آدم ها انتظار بکشن برای کمپین بعدی. تو پرانتز بگم تو رو خدا از این کمپین استفاده نکنین اگه برندتون الان روش نکرد، یعنی ایده نگیرین مثلا دو روز دیگه بگین من یه کمپین رفتم مثل کمپین مثلا نوامبر چیز نوامبر سلین نتیجه اصلا نگرفتم. واضحه چون آدم ها شما رو باید خیلی بشناسن تا انتظار رو بکشن براتون دیگه، یعنی از این اشتباه عجب غریب نکنید. به سال 2022 اومد با لیدی گاگای کالکشن با هم دیگه زدن، اسمش هم گذاشتن سلین با هدی اسلمین و ایکس لیدی گاگا، و ترکوندن، دوباره عکس گرفتن، ویدیو گرفتن، همون فضای سینمایی رو درست کردن، یه تصویر جسورانه و مدرن دادن. و انتخاب لیدی گاگا هم انتخاب درستی بود دیگه، برای اینکه می‌خواستن اون تصویر جسورانه هر با آدمو بدن. خیلی خیلی کار باحالی کرده بودن. یه سری هنرمندم کلا تو همین زمان هدی اسلمین اومدن باش کار کردن که پیاهو عجیب غریب بود. یکیش مثلا داکوتا جانسون بازیگر آمریکایی که تو کمپین‌های تبلیغاتیشون به عنوان چهره اصلی سلین بود، یا کایلی مینوگ اگه اشتباه نکنم خواننده استرالیایی سال 2018 بود، که اصلا اومدن یه کمپین تبلیغاتی برای خطوط لوازم آرایشیشون کردن به اسم سلینوت پرفیوم، که اونم باحال بود دیگه، عکس داشت و یه سری عکس بود، فیلم کوتاه بود و اینا. یا مثلا یه دونه عکاس معروف فرانسوی استرولینگر اومدن باش کار کردن، اصلا کارش کلا یه فضای بصری رازآلود و سینمایی درست کردن بودش. یا مثلا یه موسیقیدان بریتانیایی سال 2020 یه مثل کریستوفر بوک برای اون کمپین پاییز و زمستون 2021 شون اومد یه آهنگ درست کرد که حال و هوای تاریک و رمانتیک و اینا رو بده. کلا هدی اسلمین وقتی که اومد این فضا رازآلوده رو خیلی دوست داشت برای این برنده، که اصلا ببرتش اون سمت، ببره به سمت اونی که اینو داشته باشه. حتی فشن شوهایی هم که داشتهش، مثلا فشن شو 2018ش کلن یه فشن شو بودش که اصلا احساس میکرد یه جایی نشستی که هر لحظه ممکنه که به حمله کنه. به شدت رازآلود، سینمایی و مورد تحسین تقریبا مثلا بهتون میگم 99% آدم که اونجا بودن. یا فشن شو سال بعدشون که اصلا پیور مردونه بود، کانیه وست اومده بود، جیم جامش اومده بود، یا فشن شو بعدیش دوباره سال 2022 فضای مینیمال مدرن لباسا ظریف، دوباره کایلی مینوگ اومده بود، داکوتا جانسون اومده بود. سال 2021ش آنلاین بود به خاطر کرونا، ولی ترکون اونو، یعنی اونو دیگه خود منم دیدم، یه عالمه جلوه های ویژه داشت و تو یه لحظه اینجوری بود که بابا مگه میشه مثلا اینا رو به صورت آنلاین همون موقع اجرا بکنی. سال 2022 لیدی گاگا اومد، دوباره فضا رازآلود، یه کوچولو هم سمت گوتیک رفته بود دیگه. سال 2021 خیلی ناگهانی هدی اسلیمینگ و آقا من میخوام از این برند جدا شم. چند تا دلیل آدم آوردن، یکیش این بودش میگفتن اختلاف نظر داره با مدیرای برند، که خب واقعا هم داشت و یه ذره حق داشتم به نظر مدیر برند، چون یه سبک کلاسیک و لوکسی که مدیرا میخواستن این اصلا برده بود سمت فضای راک، یعنی طراحیام دیگه راک اند رولی داشت میشد، اون چیزی که خودش دوست داشت. یه سری گزارش داخلی هم وجود داره که وقتی تو اینترنت سرچ میکنین راجع به اینه که خیلی ناراضی بودن از ایده هایی که داشته میداده، که قاعدتا ایده هاش هم به خاطر نوع طراحی اونها که بوده این اتفاق افتاده، ولی غالب آدم‌ها راجع به این حرف میزنن که پروژه شخصی داره برای خودش و احتمالاً چون داره پروژه شخصی خودش کار میکنه دلش نمیخواد دیگه تو این فضای بیاد. حتی باهاش هم که حرف زدن کتمان نکرده این قضیه رو و چند تا عامل رو گفته میخوام عکاسی کنم، عکاسی به نظرم جذاب‌تر، دلم میخواد تایم عکاسی مود بکنم، مگه چقدر زنده‌ام از این حرفا. و بعدم که خسته شدم از اینکه شرکت بزرگ کار کنم، بوروکراسی ساختار پیچیده داره خفم میکنه، این جمله‌شه که بوروکراسی و ساختارهای پیچیده شرکت‌ها من و خلاقیت منو خفه می‌کنه. برای اینکه بدونیم کجاها کار کرده، سن لورن کار کرده، دیو کار کرده، کرین کار کرده، که کرین خودش مادر چیز شرکت سلین حساب میشه، یعنی کسی که شرکت سلین رو خریده. و رفتنش هم تاثیر عجیب غریب داره، یعنی به محض اینکه این سال 2021 آقا من می‌خوام برم 15% سهام ریخت. اصلا خیلی عجیبه، چون خیلی هم میگفتن آقا در حال حاضر چیزه اصلا این برنده با هدی اسلامی خیلی در هم آمیخته شده است و نمیشه این دوتا از هم دیگه جدا بشن. ولی اتفاق عجیب غریبه برای سری نیفتاد، به خاطر اینکه همین الان اینکاش ترکونده مارکتو دیگه. یه فرد دیگه شد مدیر هنریش به اسم پیتر دوبریک که الان مدیر خلاقیت دیور بوده قدیم، مدیر هنری چیز بوده، جیونچی بوده قدیم، و اونم بلده کارشو، کاملا بلده کارشو. یه سری حالا ازش انتقادایی میکنن که ذره انتقاد زوده، که میگن خلاقیت نداره، اصالت نداره، اصلا نمیتونه مشتری جذب کنه، داره سهم بازار از دست میده. یه ذره زوده برای این حجم از انتقاد، ولی خب یه ذره اون یکی خیلی قوی بود، یعنی هدی اسلیمینگ اینقدر قوی بود و اینقدر خلاق بود، اینقدر هم بهش فضا داده بودن که راستش این بنده خدا هر کاری میخواد بکنه یا مقایسه داره میشه هی، یا اصلا نمیتونه کاری بکنه. برای همین معمولا پیشنهاد میکنن میگن که بعد از آدمای بزرگ توی شرکت نریم هیچ وقت. وقتی یه شرکت آدم بزرگش رو از دست میده یا دعوا میکنه باها، شما بعد از اون توی شرکت هیچ وقت نریم، چون 100% آدما مقایستون میکنن و حال نمیده دیگه بهتون. یه کار خیلی بدی کردن این دوتا، هدی اسلیمینگ و شرکت سلینگ. خب بعد خود شرکت که کاری نمیتونست بکنه، هدی اسلیمینگ این کار کرد. یه مصاحبه کرد با مجله ووگ راجع به تجربیاتی که تو سلینگ داشت نقد کرد و گفتش که مدیرای این برند بهش آزادی عمل کافی نمیدن، ندادن، و گفت سلینگ مثل برند زامبیه امروز، بدون روح، بدون اصالت. و خب قاعدتا هم بند خود شرکت بعد یه ریاکشنی نشون بده دیگه. شرکت مادر یعنی کرین گفتش که این حرفا کاملا غلطه و گمراه کننده است. و راستش این مصاحبه بیشتر از این که در به ضرر چیز تموم بشه، شرکت سلین و شرکت کرین تموم بشه، به شدت به ضرر چیز تموم شد، تلی اسلامی تموم شد به شدت، چون آدم ها اینجوری بودن که خب این پس نشون میده که آدم حرفه‌ای تو کارش نیست. و بعد از اینکه با هم دیگه دعواشون شد، جالبه که اینا با هم رفتن دادگاه به دلیل نقض قرارداد. هدی اسلیمینگ مدیرای سلین رو برد دادگاه و دادگاه به شدت رسانه‌ای شد، خیلی گسترده بازتاب پیدا کرد، به ضرر هر دوتاشون شد و در نهایت هم به پرداخت غرامت به هدیه اسلامی تمام شده. این آدم مجبور شدن بهش پول بدن، شرکت مادر. و راستش بجز حالا یه سری از افراد که شاید اونقدی در چیز نبودن، در چی بهش میگن تو این بازیه نبودن و فقط میشنیدن و حال زنکش رو دوست داشتن، بقیه خیلی حال نکردن با این رفتاری که اسلامی داشت. اینجوری بودن که بابا مثلا تو بالاخره تو این برند روش کردی دیگه و نباید این کار انجام میدی، خیلی کار جذابی نبود این کاری که انجام دادی، چون خیلی خیلی بین بالاخره کسی بودش که تو اون تایم حداقل تمرکزش رو گذاشته بود رو طراحی فروشگاه، تمرکزش رو گذاشته بودش روی اینکه یه چیز بده به اصطلاح یه چیدمان چشمگیر تو فروشگاه بذاره، چیدمان فانکشنال بذاره، چیدمانه منعکس کننده برند باشه. فانکشنال منظورم اینه که کاربردی بود، اصطلاحا میگیم توش مرچندایز رعایت شده بود، دقیقاً میدونست مشتری که میاد الان مثلا این کیفو میخره احتمالاً بعدش دنبال چه کفشیه، نخو بهش میداد که کفش کجاست ولی همون بغلم هم نمیذاشت، میذاشت کل فروشگاه رو دور بزنه. ببین اینا کارهای باحالی بود، حس و حال دادن، خدمات عالی به مشتری دادن، جزئیات رو دیدن، ولی حرفه‌ای نبود. رفتاری که ایشون کرده بود 100% حرفه‌ای. دمتون گرم که این پادکست رو کنار هم دیگه بودیم، به بخشی زد طولانی شد. من خیلی خودم با این برند و حاشیه‌ای داشت و نوع نگاهی که کلا این برند حاشیه‌ای که برش به وجود اومده بود دوستش داشتم و امیدوارم که یه عالمه اتفاقای باحال و جذاب براتون بیفته. دمتون گرم، یه عالمه راستی مرسی بابت تمامی کسایی که لطف می‌کنین اون که دایرکت چه من چه آکادمی راجع به پادکست رو حرف می‌زنین. خیلی خیلی زیاد به من خوش میذاره وقتی که متوجه میشم که شما پادکست رو گوش میدین، یا بیشتر از اون وقتی که حالا جاهای مختلف میبینمتون با هم یه سلام علیکم کنیم، یه عالمه بهم کیف میده، خیلی خیلی زیاد بهم کیف میده. و اینکه دمتون هم گرم، ان شاءالله که یه عالمه اتفاق خوب براتون بیفته. مخلصم.